أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره استدلال کرد به نفع قائلان به امکان ترتب به دو وجه، که وجه اول اون عدم مانع از خطاب ترتبی بود که بحثش گذشت، وجه دوم در استدلال بر قائل و به نفع ترتب استدلال بر اون به وقوع خطاب ترتبی و تکلیف ترتبی است در عرف کثیرن. و عدل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء. پس اگر خطاب ترتبی در عرف واقعه، این فرع امکانه، پس بنابراین ترتب ممکنه. این استدلال دومی بود که در کلام مرحوم آخون مورد اشاره در حد نیم ساعت قرار گرفت. جدای از این که بر امکان ترتب استدلال بر وقوع بر ترتب به وقوع آن در شرعیات هم شده، که بعدن انشاءالله از مرحوم آقای خویی قدس سره خواهد آمد، این استدلال غیر از اون استدلاله. اینی که تو کلام آخون آمده استدلال بر وقوع ترتب در اوامر عرفیه است. مرحوم آقای خویی استدلال دیگری داره بر امکان ترتب، و اون استدلال به وقوع آن در فقه و در شرع، مثل کسی که نذر کرده سفر رو، اگر عصیان بکنه و سفر نره مأمور به صلات اتمام فی الحضره، که گفته میشه امر او به صلات تمام علی تقدیر عصیان سفر امر ترتبی است. یا برخی موارد دیگر منصوص، حالا این مورد منصوص نبود، در فقه آمده. برخی از موارد منصوصه که بحث قصر فی موضع تمام یا بالعکس اتمام فی موضع القصر، و بحث جهر فی موضع الاخفاط و بالعکس. حالا اینا استدلال برای اثبات ترتب به وقوع آن در فقه به حسب صراحت فقهی یا در نصوص و متون روایات. مرحوم آخون به این وجه استدلال نکرد، فرمود عرفاً امر ترتبی یک امر معنوسیه. میگه آقا برو بر اون نون سنگک بخر، ولی اگر انجام نمیدی، تنبلی میکنی، سختته، لااقل نون تافتون بیا. خیلی امر طبیعیه. میگه غرض اصلی و غرض تام قائم به اون امره، به اهم اونه، ولی بالاخره اگر اون نشد از گرسنگی که نباید مرد. این نونو مثلا، حالا من نمیخوام ترجیح بدم نون سنگک و بر تافتون، ولی غرض اینه که اگر این گونه بود، میگه آقا برو آب گوارایی بیار بر ما، تو جاییه، تو مهلکه است، توی مخمسه است، مجاعه است، آبی غذایی، میگه برو غذای خوبی بیار، ولی اگر انجام نمیدی، نمیری اون بهتر رو بیاری، لااقل اصل صد رمقی، صد عطشی، ولو آب غیر گوارا. کاملا اینا در عرف واقعه و هیچ محذوری در وقوع اون دیده نمیشه. این استدلال استدلال خیلی قابل توجهی هم هست. حالا مرحوم آخوند سنبل میکنه این رو و جواب میده که بیان خواهیم کرد، ولی جواب از این استدلال امر حینی نیست. حالا بعد انشاءالله در تحقیق این کلام که به عنوان یک وجه مستقلی برای تصحیح ترتب اگر نباشه، برای تصحیح نتیجه ترتب و اثبات نتیجه ترتب خواهد بود، انشاءالله خواهد آمد. ما فعلا در حد مورد شور داریم کلمات مرحوم آخوند رو منقح میکنیم، بیان مقصود ایشان از این کلمات رو. مرحوم آخوند قدس سره از این استدلال ضمن انقلت سالسی که در کلام ایشان آمده میخواد پاسخ بده که انقلت فمل حیلت فی ما وقع فی العرف یا یقع فی العرف از اوامر ترتبی. بعد از آنی که شما میگی ترتب ممتنعه، ما میبینیم فی العرف واقعه، حل و توجیه اوامر ترتبی و عرفی پس چی میشه؟ مرحوم آخوند قدس سره رو دو توجیه میکنه بر اوامر ترتبی و عرفی. توجیه اول میگه اگر یه وقتی دیدید امر ترتبی، معناش اینه که از امر به اهم رفعیت کرده، دیگه امر به اهم باقی نیست. یعنی شارع میگه اون اهم رو بیار، ولی اگر اسیان کردی که انه دیگه من از امر به اهم رفعیت کردم. در عرف اینجور میشه، برو نور سنگک بخر، ولی اگر بنای بر معصیت داری، به مجرد عزم بر معصیت، منتها مشروط به استمرار، یا با معصیت، نمیتونم بگم با معصیت، چون با معصیت یعنی امر هست، لا محاله باید بگیم به مجرد عزم بر معصیت مستدام، به مجرد این امر ساقط شد. یعنی در ظرف عصیان دیگه نباید امری باشه، امر به اهم ساقط، امر به مهم منقطع میشه. پس بنابراین حقیقتا اجتماع دو امر به ضدین فی زمان واحد نیست، بلکه امر به مهم بعد از سقوط امر به اهمه، منتها سقوط لا بل عصیان، به مجرد عزم بر عصیان مشروط به استمرار این عزم و منتهی شدن به عصیان، که انهو این امر ساقط شده جلو جلو. ولذا در ظرف سقوط امر، امر به مهم دیگه اشکال نداره، چون دیگه امر به ضدین نیست، بلکه امر به مهم است، من دون وجود امر بالاهم لسقوطهی بالعزم علی العصیان. مثلا به همین گناه میکنه، یعنی این مکلفی که عازم بر عصیان شد، با همین عزم بر عصیان مولا میگه خب اما خب اول ازا گفتم دیگه مشروط به خود عصیان نیست، به عزم بر عصیان. یه جوری باید اینو توجیه کرد. حالا ما یه مرحوم آخوند حرفش اینه، امر ساقط شد، یعنی در ظرفی که دارید امر به مهم و امتثال میکنید، امر به اهم دیگه ندارید، در ظرف عصیان اهم امر نیست، منتها عصیانش لابد به اعتبار ملاک دیگه، امر نیست دیگه، ملاک هست دیگه. هر کس که گریزد ز خراجات شاه، ناچاره دیگه، باید وقتی از ترتب خلاصه اونجوری دنبال نری، باید دیگه از این حرفا به دنبالش بزنی دیگه، مرحوم آخوندم که هستی باش. این یه توجیه که مرحوم آخوند میگه که امر به اهم ساقطه، و بعد از رفعیت در عرفیات، بعد از رفعیت از امر به اهم، امر به مهم شده، و این غیر از ترتب مصطلحه. و یا این که این امر ترتبی در عرف امر مولوی نیست، این امر ارشادیه، ارشاد به وجود ملاک آقا، نه امر فعلی مولوی. امر به اهم، امر به مهم، امر به اهم وقتی که هست جا برای امر به مهم باقی نمیمانه. بله جا برای ملاک در مهم هست، و امر به مهمم یعنی وجود الملاک، ولا یعنی بعث و تحریک به عنوان امر فعلی. ولی زاین هم ارشاد به تدارک اون معصیت اهم به مصلحت مهم و تخفیف عقاب اون به جبرانش به فعل مهم و استیفاء مصلحت دنیا و عقل. اینم توجیه دوم. و الا ترتب بر ما خوب میگه ممکن نیست، گفتیم ممتنه، چون مردش به امر به جمع بین زده اینه. خب تا اینجا مرحوم آخون که انهو در زعم خودش هر دو استدلال قائل به ترتب رو به هم ریخ، حالا رو میاد از اون بر مرحوم آخون میگه حالا ما باز استدلال بر بطلان ترتب، برهان بر بطلان ترتب جدای از ضعف استدلال بر امکان. استدلال بر امکان که رد شد، جدای از این استدلال برهان ما بر ترتب برهانیست نقضی، و اون این که لازمه امر ترتبی و تصحیح امر ترتبی تعدد عقابه، و این که مکلف در فرض عصیان اهم و مخالفت مهم نه تطهیر مسجد کنه، نه نماز بخوانه، نه نفس نبی رو انجا کنه، نه نفس مؤمن معمولی رو، لازمش اینه که مکلف در اون فرض ترک مهم و اهم معن عقاب متعدد بشه. مکلفی که یه قدرت بیشتر نداره، قدرت بر فعل واحد بیشتر نداره، قدرت بر جمع بین ضدین نداره، چگونه می شود این مکلف معاقب به دو عقاب باشه در حالی که قدرت بر انجام بیش از یک فعل نداشت، در حالی که از لوازم قول به ترتب تعدد عقاب. یعنی اگر کسی قائل به ترتب شد نمیتونه بگی یک عقاب، چون اگر بگی یک عقاب این یک عقاب بر چیه؟ بر ترک اهم که عقاب داره، اون که جای خود. خب ترک مهم دیگه عقاب نداره؟ اگر ترک مهم عقاب نداره این چه واجبیه که ترکش موجب استحقاق و عقوبت نیست؟ قوام وجوب اینه که ترکش مستتبعه استحقاق عقاب باشه. اگر شما بگید مستحق یک عقابه، خب این یک عقابم مال اون ترک اهم، فیبقا ترک المهم بدون تأثیر در استحقاق عقاب و هذا ینافی الوجوب. پس خود عدم استحقاق عقاب منبه وجدانی است بر عدم وجوب و بر عدم امر ترتبی. مرحوم آخون میگه اینجوری که تو ذهن منه کنا نور دو به هادا بر مرحوم میرزای شیرازی که کان به صدد تصحیح ترتب، و او هم که انهو نمیتونست حل این مشکل رو که انهو نکرد. مرحوم آخوند خیلی پیداست یادش نیست، از این معلوم میشه حافظه قوی نداره مرحوم آخوند، استعداد قوی داره حافظش قوی نیست. میگه تعبیر حالا فی ما اون فی ما خلاصه کنا نور دو بدالک بر مرحوم چیز و کانه، یه عبارتیه که حاکی از اینه که یادش نیست که میرزا چی میگفته در حل مشکل، که انهو مرحوم آخون قدس سر رو با این بیان قضیه بیان ترتب رو ختمش رو اعلام کرد. فاتحهش رو خون به قول خودش آخر کارم میگه فنحصره تصحیح ضد عبادی فی الملاک ولا یمکن تصحیحه بالامر ترتبی. بله دیگه، چون که امری نداره، امر فعلی نداره. نداریم از بابی که ناچاریم. حالا بعد انشاءالله خواهد آمد مرحوم آیه صدر رضوان الله علیه اونجایی که مرحوم نانی میگه دو تا عقاب، هیچ وحشت نکنید. مرحوم نانی فرموده دو تا عقاب، ما میگیم بالاتر از دو تا عقاب هم جا داره. مرحوم آقای سعد میگه اینی که گفته مرحوم نانی فرموده دو تا عقاب یه قیدی داره، قیدش همینه که اینجا مرحوم آخون فرموده، و اون اینه که اگر بناس دو تا ملاک هست، فوات یکی از این دو ملاک قهریه، مکلف قدرت بعد جمع بین این دو ملاک در استیفا که نداره. فتفوت علیه یا یفوت احد الملاکین لا محاله، فوات یک ملاک قهریه، این گونه نیست که اختیاری باشه، و اگر این گونه است لا یستحق العقاب بر فوت احد الملاکین، و انما یستحق العقاب بر همون تفویت ملاک اختیاری که احد الملاکین لا هما معه. که البته این حرف آقای صدرم درست نیست، کما یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. ترکشون جمع بین اینها ممکن نیست. بله بله. خب بعد مرحوم آخون قدس سره در پایان که انه یک استدراک میخواد بکنه از امر ترتبی که ممتنعه، میخواد یه امر ترتبی رو زنده کنه. این امر ترتبی که تا حالا قائل به ترتب میخواست اثبات کنه، این که هیچی، این که مرد در زعم مرحوم آخون. ولی در این حال مرحوم آخون میخواد بگه بله، من که میگم بدون ملاک تصحیح عمل به غیر ملاک ممکن نیست با امر، ولی یک جا تصحیح عمل با امر در موارد تزاحم ممکنه. کجا؟ در تزاحم بین مضیق و موسع، نه به بیان مرحوم کرکی که بیان تمامی بود، بلکه به بیان آخر. پس بنابراین تا اینجا مرحوم آخون فرمود ما در متزاحمین بیش از یک امر نمیتونیم داشته باشیم، در عرض که نمیتونیم داشته باشیم روشن، ترتبی هم نمیتونیم داشته باشیم به ما تقدم بیانو فی امتناع ترتب، الا در یک مورد که ما میتونیم امر رو تصحیح عمل رو با امر بکنیم. کجا؟ در همان تزاحم بین موسع و مضیق، به این بیان که اگر تزاحم بین صلات موسعه و تطهیر مسجد یا اداء دین مضیق واقع شد، خب مکلف یک امری داره به صلات موسعی که لها افراد، یه فردش عبارت از صلات در غیر حالت مزاحمت، یه فردش هم عبارت از صلات مزاحمه به واجب اهم. یه فرد از صلات اون صلاتیه که در حال نجاست مسجده، فرد دیگر از صلات اون صلاتیه که بعد از تطهیر مسجد. مرحوم کرکی فرمود امر به جامع داره و تصحیح صلات اون فرد از صلات مزاحم رو با خود امر به جامع. مرحوم آخون میگه امر به جامع شامل این فرد نمیشه، بما انها مأمورون به، طبیعت بما انها مأمورون به، فرد مزاحمو شامل نیست. کرکی گفت شامله، آخون میگه شامل نیست. امر به صلات، اون حصه از صلاتی که مزاحمه به تطهیر مسجده، این حصه رو شامل نیست، پس این حصه امر ندارد. امر به طبیعت بما انها مأمورون به مختص به طبیعت مقدور است و حصص از طبیعت مقدوره، اون حصه از طبیعت غیر مقدور به سبب مزاحمت مأمور به نیست و مندرج در اطلاق امر به طبیعت نخواهد بود. ولی در عین حال با اینکه امر شامل این حصه نیست، خب دقت کنید، ظریف کلام مرحوم آخوند، خلط و خبط بین کلام آخوند و کلام کرکی نشه. امر این حصه رو شامل نیست، کما اینکه امر به صلات مقید به وضو شامل صلات فاقد وضو نیست. شأن این حصه از صلاتی که مبتلا به مزاحمته، شأن صلات بدون وضو است از حیث عدم وجود امر. اما یه فرقی داره، شما نماز بدون وضو رو به قصد امر صلاتی نمیتونید بخونید، اما نماز مبتلا به مزاحمت رو به قصد امر صلاتی میتونید بخونید. این چشمبندیه بر رو آخونده. با اینکه صلات مبتلا به مزاحمت امر نداره ها این حسه، ولی شما میگید خدایا این صلاتی که امر نداره به خاطر دستور و امر تو میخوام بخونم، در حالی که شما نمیتونید بگید خدایا، اون وقتی که وضو ندارید، خدایا من این نماز بدون وضو رو به خاطر امر تو به صلات دارم میخونم. خدا برمیگرده تو سر طرف میزنه، میگه که کی گفتم صلات بدون وضو؟ این که مأمور به نیست. ولی اینجایی که صلات مزاحمه به تکلیف اهم و انجام میده، نه خدا تو سرش نمیزنه، نازش هم میکشه، میگه آره خوب میکنی به دعای امر من میخونی. چرا؟ به چه بیان؟ مرحوم آخون میگه سرش اینه که درسته امر این حصه رو شامل نیست، اما امر این حصه رو شامل نیست نه از باب تقید مأمور به، بلکه از باب تزاحم. فرق بین تقیید الامر بالصلا بالحصه المقرونه مع الطهاره و بین تقید امر بالصلات به غیر حصه مزاحمه به تکلیف اهم. در صلات مزاحمه به تکلیف اهم این حصه مزاحم امر نداره، اما لا فرق بین این حصه و دیگر حصص مشمول امر از حیث اندراج در ملاک و مشمول بودن برای غرض و مطلوبیت فرقی بین این حصص نیست. ولذا امر فقط مشکلش اینه که نمیتونه بگه این حصه غیر مقدوره رو هم بیار، اما در حکم اینه که اینم بیار. و این شئت فقل، خوب دقت کنید، مکلف، خوب دقت کنید، شاید توی شرحی از شروح این تقریب رو نبینید، چون من خودم مراجعه نکردم که بر اساس حکایت از دیگری بگم و منظور آخون این باید باشه. مکلف میگه خدایا این حصه از صلات که امر نداره، صلات غیر صلات مزاحم، اما من به دعای اون امری که به غیر مزاحم دارم این نماز رو انجام میدم. مکلف یه امری داره، اون امر چیه؟ اون امر به صلات غیر مزاحمه. میگه خدایا این صلات مزاحم رو هم به داعی اون امر میارم، چون اون امر به لحاظ ملاک دعوت به اینم میکنه، ولو فعلا امر نیست به سبب مزاحمت، اما در حیث وفاء به غرض بین این فرد و دیگر افراد غیر مزاحم تفاوتی نیست. پس امر به لحاظ فعلیت شامل این نمیشه، اما به لحاظ غرض شامل اینه. میگم خدایا به داعی اون امری که بالفعل من دارم. به امر خود اون امر داعیه، خود اون امر داعیه، با ملاک یا بخواد باشه که دیگه استدراک نیست، یه همونی که بود قبل. امر نداره اما در حکم اینه که امر داره. میگم خدایا اون امر به اینم داره دعوت میکنه، همون امر. و رضا فرقون بین امر به صلات دعوت به صوم نمیکنه، چون ملاکات مختلفی هن اینها. اما امر به صلات غیر مزاحم دعوت به صلات مزاحم هم میکنه. هنر مرحوم آخون اینه. ای آخون، حیف این آخون با این دقتش ترتب از کفش بره، واقعا دلم میسوزه. آخون با این باریک بینیش اینجوری حرف میزنه ولی نتونسته ترتب رو هضم کنه. گاهی ذهن قفل میکنه دیگه، نمیشه کاری کرد. واقعا گاهی ذهن قفل میکنه، من خودم تجربهشو دارم. گاهی ذهن یه جور قفل میکنه، یه مطلب ساده ای رو برای اینکه خدا اتمام و حجت بکنه که همه چیز به دست منه ها، تو خیال نکن استعداد داری، همه چیز به دست من خداست. معروفه، نقل میکردن مرحوم آقای قوی رضوان الله علیه یه حلاقی داشت به مرحوم آشخری زاهد، خیلی معتقد به فقاهت ایشون بود. به مرحوم آقای قوی یه وقتی رفته بوده برای حلاقی، یه فرعی از ایشون سوال کرده، آقای قوی جوابی داده، گفته ها دیدی آشخری زاهد بلده جواب بده، تو بلد نیستی جواب بده. فرعی بوده پیش پا افتاده. بعد مرحوم آقای قوی وقتی در میاد به خودش فکر میکنه که چه فرع ساده ایم و چرا اینجوری جواب دادیم که این حلاق خلاصه دست بگیره بگه که چی. بعد خودش حلشو به همین جهت میکنه که خلاصه خدا اینجوری باید اتمام حجت بکنه، بابا خلاصه اگر استعداد داری به دست منه، ولذا میتونه همین استعدادت قفل کنه اونجایی در مسائل ساده پیش با افتاده نتونی حل کنی. و بعدم که حل میشه به این سادی، این جمله معروفه ای که میگن که معما چون حل شود آسان شود، نه واقعا گاهی وقتا آسانه اون قضیه، ولیکن برای این که اتمام حجت از طرف خدا بشه اول حل نمیشه. حالا اشکال نداره، با اونم یه بزرگ دیگه هم بر اونم، بله شیخ هم با عظمت حل نشده بر اون ترتب، شیخی که معضلات فقه و اصول رو حل میکنه، اصل عدم ازلی رو حل میکنه، اصل مثبت رو حل میکنه، به ترتب که میرسه قفل میکنه. حالا غرض اینه که مرحوم آخون قدس سره میگه امر ترتبی نشد، ولی این امر اشکال نداره، ما تصحیح عمل رو با این امر، در حالی که امر فعلی باز به اون حسه نداریم، اما تصحیح اون حسه مزاحم رو به امر به غیر اون حسه، به امر به غیر اون حسه، این حسه رو ما تصحیح میکنیم. و نگید این از قبیل تصحیح صلات به امر به صومه. خدایا من روزه میگیرم به خاطر امر تو به صلات، اون نمیشه، قصد قربت متمشی نمیشه، چون امر به صوم دعوت به صوم میکنه نه به صلات. امر به صلات هم دعوت صلات هم دعوت به صلات میکنه نه به صوم. ولی امر به صلات غیر مزاحم دعوت به صلات مزاحم هم میکنه. لعدم الفرق، مرحوم آخون میگه لعدم الفرق بین این فرد و دیگر افراد از حیث ولو مأمور به بالفعل نیست، لیکن به سبب المزاحمه لا لقصور فی المقتضی، امر قصوری نداره، مزاحمت و مانع داره. آقای من این مکلف که امر نداره، نه این نماز امر نداره، اما این من براتون به صوم و صلات مثال زدم که دیگه این حرفو نزنید. این مکلف دیگه امر نداره، در مثل اون جایی که ترتب مصطلح، این مکلف امر به مهم نداره، نداره، اما امر نداره. اما در موسع و مزیق این مکلف امر داره و با اون امر متوجه به خودش قصد قربت میکنه. و الا گفت که به شوشتر زدن گردن مسگری، اون مکلف های دیگه امر دارن، من به امر اونا قصد قربت کنم؟ نداره، به این حسه امر ندارم، اما امر که دارم، به همین امری که دارم به غیر این حسه به همون امر قصد قربت میکنم، چون این حسه مزاحم مشمول اطلاق اون امر هست، به سبب مزاحمت و مانع امر فعلی نیست، و الا امر قصوری در شمول این نداره از حیث مقتضی. مرحوم کرکی میگه همین حسم امر داره، امر فعلی دارد، چون امر به جامعه و جامع انطباقش بر حساس قهریه. اولی که گفتم فرق خلط بین کلام آخوند و کرکی نشه، یعنی مرحوم کرکی میگفت امر داره به جامع صلاتی که منها این حسه، یعنی بالفعل امر داره، اما بالفعل امر داره ضمن این که معصیت هم میکنه یه واجب دیگر رو، امرش حیفیه به این معنا که معنای امر به جامع اینه که اگر شما صلات مبتلا به مزاحمت رو انجامم دادیم مشمول اون امر ما هست، اصلا امر فعلی ما هست، چون انطباق جامع بر حس قهریه. فیشمله الامر بما انه مأمور به، اما بما انه مصداق للجامع خصوصیت مأمور به نیست، جامعی که بر این منطبقه مأمور به و منطبق جامع بر این. مرحوم آخوند میگه نه، جامع هم بر این منطبق نیست، چون جامع مقیده، جامع غیر مزاحم مأمور به، اما بین مزاحم و غیر مزاحم در اشتمال بر ملاک وقتی که فرقی نبود، پس شمول اون امر نسبت به این حسه از ناحیه مقتضی قصور نداره، ولو بالفعل شامل نیست، اما عدم شمولش به سبب المزاحمه لا لقصور فی المقتضی. این مورد
چی؟
ملاک رو داره، اما امرم شاملشه، نه فقط ملاک. تا حالا می گفتیم تصحیح العمل فقط بالملاک، حالا مرحوم آخوند میگه تصحیح العمل بالامر، منتها نه امر ترتبی که شماهای قائل به امکان ترتب میگید. آره دیگه، و امر فعلی هم داره، به این حس امر نداره، اما امر فعلی داره. نداره، اما امر به دیگر حساس که داره، شما این حسه رو به دای اون امر انجام میدید. اذ لا فرق بین هذه الحصه و سایر الحصص، لا فرق، چون لا فرق شما میتونید به دای امر متعلق به اونا اینم بیاری، و از قبیل اتیان به صلات به دای امر به صوم نیست. ایشون میگه محرکه به متعلقش یا به اون چه در حکم متعلقش از حیث مساوات با ملاک و عدم فرق بین اون و غیر اون. یا خدایا به خاطر امر تو دارم این حصه رو انجام میدم، اگر امر به صلات، امر به صلات موسع نبود مثلا نماز نمیخوندم، نه الان نه بعد از این. بالفعل اگر امر به صلات نبود هیچ کدوم انجام نمیدم. اما میگه خدایا حالا که تو امر به صلات داری، این حصه و دیگر حصه هم فرق نداره، این حصه رو انجام میدم. الکفایه و ما ادراک ما الکفایه. نمیدونم دیگران چجوری فهمشون از کلام مرحوم آخوند اینجا چیه و جمع بین این کلام و بین کلام کرکی که مرحوم آخوند متعرض نشد چیه نمیدانم، ولی حرف مرحوم آخوند حرف دقیقیه. تا اینجا پس مرحوم آخوند قدس سره ولو تصحیح عمل با ملاک کرد، امر ترتبی هم ابطال کرد به زعم خودش، یک امری خارج از ترتب هم ابداع کرد در خصوص تزاحم بین واجب موسع و مضیق. تصحیح عمل با امر بدون اندراج اون فعل در اون امر، تصحیحش با اون امر. اینه که در مضیقین مکلف اصلا امر نداره به اون به اون مهم، اینجا به مهم امر داره به نحو موسع، اما در مضیقین نسبت به مهم دیگه این مکلف امری نداره. اگر بخواد قصد تقرب به امر بکنه، قصد تقرب میکنه به امر دیگران. دیگه میتونه انسان به امر متوجه به خودش قصد تقرب بکنه، اما به امر دیگران قصد تقرب، این آقا مأمور به صوم، من روزشو بگیرم، انا اصوم به قصد امر متعلق به زید، پدرم باید نماز بخونه، من نماز بخونم به قصد امر متعلق به پدرم، اصلا لا معنا له. و لذا عبادات نیابی با امری است که به خود نائب متوجه شده قصد تقرب، و الا المیت به موتهی از خود و امرو، امر متوجه به میت که متوجه به حی نمیشه. اون امری که به پدر میگفت تو نماز بخون، مصداقش نماز قائم به اعضاء پدره، نه نماز قائم به اعضاء پسر. تصحیح عبادات نیابی به امر یا وجوبی یا استحبابی متوجه به نائبه. یصلی عن اکبر ولده، اینم فرق بین تزاحم بین مضیقین و مضیق و موسع. خب بعد از این مرحوم آخوند قدس سره اینجا دیگه کاملا رعایت و انصاف رو رعایت میکنه و توجه به این جهت میگه که ما که ترتب رو انکار کردیم، ولی به شما بگم اگر کسی مشکلی از ناحیه ثبوت نداشت، ادله تکالیف به حسب مقام اثبات قصوری از شمول موارد ترتب نداره. یعنی اگر اثبات امکان ترتب رو کردید، نگران بحث اثباتیش نباشید، اطلاقات ادله تکالیف وافیه به اثباته. و ان شئت فقل، تکالیف ترتبی علا تقدیر امکان عقلی ترتب علل قاعده است، ولا یحتاج الى دلیل خاص. این تمام کلام مرحوم آخوند قدس سره در ادعای امتناع ترتب و بیان ایشان. یأتی الکلام انشاءالله هفته آینده در تقییم این کلمات مرحوم آخوند و اینکه نقاط مشکل کلام مرحوم آخوند که به نظر ما ناتمام کجاست تا ببینیم انشاءالله تعالی. من روز شنبه که تولد حضرت رضاست تعطیله، روز یک شنبه‌ام با اجازه آیون یک سفر زیارتی دارم که برگشتم مصادف شده با خصوص همون ساعت حدود 8 صبح و لذا نمیرسم. انشاءالله روز دوشنبه ادامه بحث رو خدمت آیون هستم. الحمدلله رب العالمین.